ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما در ایام عید، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد عکس العمل ها به حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب، تخطی از آتش بس در سوریه و مطالب دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب عکس العمل های شدیدی را در داخل و خارج افغانستان در پی داشت. مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ایران و پاکستان روز سه‌شنبه در تهران جمع می شوند. در سوریه روز اول آتش بس چهار روزه با خشونت ها همراه بود. تفصیل خبرها، انفجار روز گذشته در فاریاب با عکس العمل های داخلی و خارجی روبرو شد. دیروز در مرکز فاریاب شهر میمنه بعد از ادای نماز عید در پیشروی مسجد عیدگاه، یک حمله کننده انتحاری خود را منفجر ساخت که در نتیجه آن بیش از 40 نفر کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله از سوی ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و آیرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع افغانستان محکوم شد و همه به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت و همدردی ابراز نمودند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل تری خواهیم داشت. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر جلسه سه جانبه انجام بدهند. در مورد این جلسه که در تهران برگزار می شود، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجینیر ذبیح‌الله به رادیو آزادی معلومات داد.
نشستی که قرار است در 6 نوامبر در شهر تهران دایر شود، هدف عمده از این نشست همکاری های منطقه‌ای بین افغانستان، پاکستان و ایران است تا بتوانند یک مبارزه جدی و یک امانگی جدی را در اصلی مبارزه علیه مواد مخدر، نه تنها قاچاق مواد مخدر بلکه پریکسرهایی که از خارج افغانستان و از مرزهای کشور همسایه داخل افغانستان میشن، یک امانگی مشترک و یک پلان مشترک را طرح کنند و داشته باشند.
درباره جلسه روز سه‌شنبه تهران بین مقامات مبارزه با مواد مخدر سه کشور در رسانه‌ها معلومات داده نشده و این هم تا حال معلوم نیست که به نمایندگی کابل، اسلام‌آباد و تهران چی افراد در این اجلاس سهم می‌گیرند. دو ماه اولی جرگه روسیه موافقت بین روسیه و سویدن را در مورد انتقال تجهیزات نظامی سویدن برای تامین ثبات در افغانستان تصدیق نمود. سفیر روسیه در ناتو الکساندر گراشکو به اعضای ولسی جرگه روسیه گفت کشورش حق دارد در صورتی که این وسایل به امنیت ملی این کشور تهدید بار آورد مانع حرکت آنها شود، و افزود طیاره‌های حامل تجهیزات نظامی به افغانستان باید در خاک روسیه توقف کنند. بین 400 تا 500 عسکر سویدنی در بازسازی و گزمه در افغانستان سهم دارند. با گفته گراشکو، این هم از احتمال دور نیست که سربازان سویدنی بعد از سال 2014 باز هم در افغانستان به خدمات خود ادامه بدهند. روسیه با 6 کشور دیگر ناتو هم موافقتنامه‌های شبیه این را امضا کرده است. یک تانک جنگی که در جنگ 1920 پولند با قشون سرخ شوروی استفاده شده بود، از افغانستان به وزارت دفاع پولند داده شد. وزیر دفاع پولند توماس سیمونیاک روز جمعه گفت این تانک که از نوع FT-17 ساخت فرانسه می باشد، برای پولند ارزش تاریخی و عاطفی دارد. با گفته تاریخ‌دانان، این تانک شاید در دوران جنگ به دست بلشویک‌ها رسیده باشد و آنها آن را به کابل تحفه دادند. این تانک توسط یک کارمند افغان سفارت پولند در کابل در وزارت دفاع افغانستان تصادفاً شناسایی شد. وزیر دفاع پولند میگوید این تانک بعد از ترمیم در موزیم قوای نظامی پولند جا داده خواهد شد. خبرها را از منطقه و جهان پی می‌گیریم. امریکا 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان داده است که در تقویه و تجهیز سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان استفاده نماید. این پول برای جلوگیری از قاچاق انسان و تقویه سیستم عدلی این کشور به کار برده می شود. در این مورد یک موافقتنامه بین سفیر امریکا در تاجیکستان سوزان الیوت و رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان رستم نظروف به امضا رسید. امریکا 1 میلیون دلار دیگر از بودجه مبارزه با مواد مخدر در آسیای مرکزی به تاجیکستان می‌دهد تا اداره مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان تقویه شود. واشنگتن در مورد امنیت در سرحدات افغانستان با تاجیکستان بعد از خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان نگرانی دارد. در بین کشورهای شوروی سابق، تاجیکستان طولانی‌ترین سرحد را با افغانستان دارد. پدر ملاله یوسفزای گفته است که صحتیابی دخترش به یک معجزه میماند. ضیاءالدین یوسفزای، پدر این دختر 15 ساله، بعد از دیدار از شفاخانه در مرکز شهر برمنگهام در بریتانیا گفت ملال با سرعت صحتیاب می شود. طالبان پاکستانی در 9 ماه اکتبر امسال ملال را از ناحیه سر و گردن سخت زخمی ساختند. پدر یوسفزی به خبرنگاران گفت که بعد از این حمله خانواده‌اش فکر می‌کرد که ملال شاید جان خود را از دست بدهد، اما اکنون او به خبرنگاران گفته است که از صحتیابی ملال همه ایشان خرسندند. من او را دوست دارم و بدون شک وقتی که امروز صبح ما او را دیدیم در چشم‌های ما اشک جاری شد. این اشک‌های خرسندی بود، واقعا خرسندی. ملالا در 15 ماه اکتبر جهت معالجه بیشتر از پاکستان به بریتانیا منتقل شده بود. روز اول آتش بس 4 روزه در سوریه با خشونت ها همراه بود. روز جمعه ساعت ها بعد از آن که این آتش بس عملا اعلان شد، یک لاری پر از مواد انفجاری در دمشق منفجر شد که 5 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. در یک انفجار دیگر موتربم در شهر جنوبی درعا 3 عسکر سوریه کشته شدند. نظر به بیانات مقامات اردو و شورشیان سوریه، در شهرهای شمالی و مرکزی و اطراف دمشق هم آتش بس پامال گریده است. فعالان میگویند که در خشونت‌های روز گذشته در سوریه در حدود 70 نفر کشته شدند. راهپیمایی‌های علیه رئیس جمهور سوریه بشار الاسد روز جمعه در بسیاری از شهرهای این کشور دوام داشت. نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، لخزر ابراهیمی، زمینه این آتش بس را همچون یک گام اول برای ختم بحران 20 ماهه در سوریه فراهم نمود. مقامات در میانمار گفتند که تعداد کسانی که در نارامی‌های 6 روزه در غرب این کشور کشته شدند به 64 نفر می‌رسد. حادثه زمانی رخ داد که نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از خشونت میان مسلمانان و بودایی‌ها فیرهای هوایی کردند. قبلا یک سخنگوی حکومت گفته بود که در این حادثه 112 نفر کشته شدند، اما بعداً گفته شد که در ارائه ارقام اشتباه شده است. خشونت ها هفته گذشته زمانی آغاز شدند که اقلیت مسلمانان میانمار به دلیل نرسیدن کمک و مواد غذایی به قریه هایشان اعتراض کردند. این خشونت ها سبب شد تا سازمان های اسلامی در میانمار تجلیل از روزهای عید را لغو کنند. سفارت کانادا در واشنگتن دیروز بعد از آن تخلیه شد که یک نامه مشکوک از پستخانه این سفارت پیدا شد. کریس پلانکت سخنگوی این سفارت گفت که اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا در مورد این حادثه تحقیق میکند. جزئیات بیشتر در مورد این نامه ارائه نشده است. صدراعظم سابق ایتالیا میگوید که متهم شدن او به گریز از مالیه واقعی نیست و کار قاضی‌های سیاست باف است. سیلوی برلوسکونی توسط یک محکمه در شهر میلان دیروز جمعه به 4 سال حبس به خاطر گریز از پرداخت مالیه محکوم شد. محکمه همچنان دستور داد که بلوسکونی و همدستانش باید 10 میلیون یورو مالیه بپردازد. انتظار می‌رود که صدراعظم سابق ایتالیا اکنون استیناف طلب شود. نظر به خبرهای اخیر، محکمه حکم حبس را به 1 سال پایین آورده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. عکس‌العمل‌های خارجی و داخلی در مورد حمله انتحاری روز گذشته در فاریاب. مصاحبه با چند تن از باشندگان این ولایت. دستگیر شدن یک حمله کننده انتحاری در بغلان در روز اول عید قربان. مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. با وصف اعلان آتش بس در سوریه دیروز حملات دو طرف ادامه داشت. صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می‌رسد. اگر وقت داشته مطالب دیگر هم برای نشر آماده‌اند. ساعت 9:09 دقیقه صبح هست به وقت افغانستان. برنامه را ادامه می‌دهیم. حمله انتحاری دیروز در ولایت فاریاب با عکس‌العمل‌های شدید در داخل و خارج افغانستان همراه شده است. ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و ایرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع ملی این حمله را شدیداً تقبیح کردند. والی فاریاب میگوید در این رویداد حدود 40 تن کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
روز اول عید قربان ده ها قربانی در ولایت فاریاب گرفت. حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح مردم در حال بیرون شدن از مسجد ایدگاه شهر میمنه بودند که یک انتحار کننده خودش را در میان مردم منفجر ساخت. این رویداد که حدود 40 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت با عکس‌العمل‌های جدی امراه شد. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را شدیداً تقبیح کرده و رئیس جمهور کرزی با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی نموده است. در بیرون افغانستان وزرای خارجه آلمان و آیرلند در یک نشست خبری مشترک در برلین این رویداد را شدیداً محکوم کردند. گایدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان حمله انتحاری دیروز در فاریاب را یک بی‌رحمی عنوان کرد.
Wir verurteilen diesen barbarischen Akt. Das ist eine Grausamkeit.
ما این اقدام وحشیانه را به شدت محکوم میکنیم. این قساوت به هیچ صورت قابل توجیه نیست. این اقدام وحشتناک یک بار دیگر نشان میدهد که نباید برای خشونت ها و تعصب اجازه داده شود تا از آینده صلح آمیز و بهتر افغانستان جلوگیری کند.
Eine friedliche und bessere Zukunft Afghanistans zu verhindern.
بر اساس گزارش ها مجتبی پتنگ وزیر داخل افغانستان برای بررسی حمله انتحاری روز جمعه به ولایت فاریاب سفر کرده است. با آنکه والی فاریاب کشته شدن 40 تن را در این رویداد تایید می کند، وزارت داخل افغانستان می گوید که 35 تن در این رویداد جان دادند که زنان و کودکان هم در میانشان شاملند. در عکس العمل ها از خارج افغانستان ایمون گلمور وزیر خارجه آیرلند هم این حمله را محکوم کرده است.
And I want to join with you in condemning.
من می خواهم تا به شما پیوسته و این گونه حملات را به قوی ترین وجه آن تقبیح کنم و این رویداد هدف ما را به یاد ما می دهد. هدف مشترک ما این است تا همیشه برای صلح کار کنیم، برای حل صلح آمیز منازعات و علیه فعالیت های خشونت آمیز کار کنیم که صبح امروز شاهد آن بودیم و آسیب های ناشی از آن را دیدیم.
سفارت امریکا در کابل نیز این حمله انتحاری را محکوم کرده و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده است. ایالات متحده امریکا می گوید که در کنار مردم و حکومت افغانستان ایستاده خواهد بود تا این کشور باثبات، کامیاب و دموکرات باشد و همچنان اجگاه هدف تروریستان قرار نگیرد. تا حالا مسئولیت حمله انتحاری در ولایت فاریاب را کسی به عهده نگرفته، اما به روز پنجشنبه یک درگیری دو ساعته میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی رخ داد. مخالفین مسلح تلاش داشتند تا ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب را تصرف کنند. در نتیجه این درگیری والی نامنهاد طالبان در ولایت فاریاب با شمار از افرادش کشته شد و گفته می شود که حادثه روز پنجشنبه با حمله روز اول عید در شهر میمنه به ارتباط نبوده است.
انفجار در روز اول عید در شهر میمنه در فاریاب روحه عید را در میان مردم چقدر تغییر داده است. ما با سید زین الدین عابدی و تاج الدین بهایی دو تن از باشندگان شهر میمنه تلفنی صحبت کردیم. در اول مصطفی صدیقی از عابدی پرسیده که فرهنگ مردم افغانستان مخصوصا در روزهای عید برادری، صمیمیت، عشق و همدلی و همکاری و دید و وادید است. مبادر ساختن خوشی مردم به غم در کجای فرهنگ اسلامی افغانی جای دارد؟ عابدی جواب میگوید.
تنها من و اکثر شهروندان شهر میمنه این سوال به ذهنشان خطور میکنه که اگر قبل از این بهانه ای بود که خارجی ها اینجا حضور دارن و اینا جهاد میکنن و انتحار بر علیه خارجی است، امروز در فاریاب خارجی ای وجود نداره. و دیگه سوال است که معمولا این انتحار در محلی که تقریبا صدها تن اوج نماز عید برگزار میکردن، دو یک ازدحام، یک اجتماع بسیار بزرگ، یعنی به این هدف که اکثرا مردم آن باید اوجه تلف شود، حتما با این هدف ای عمل صورت گرفته. نه در فرهنگ افغانیست و نه در فرهنگ اسلامیست و نه هیچ عقل منطقی را انجام میکنه.
این حادثه سر خودت و اعضای خانوادت جناب عابدی چه تأثیر گذاشته؟
متاسفانه تأثیر روحی روانی که به جا گذاشته. من باورتان شد و امروز وقتی با او صحنه وحشتناک از اوجه گشت آمدن تفلک 6 ساله ایم دارم دامن ما را گرفته محکم، پدر کی مرد، چی را زدن، چی را میکشن آدم ما را، چی را ایتون میشه. اینا حاکی از ایسته که واقعیت تاثیرات شدیدی روحی روانی را تنها در فامیل و خانواده ایمونه که در کلی کسایی که امروز در فاجعه بودن با جا گذاشته با تاسف. علاوه از اینکه چند تا از کسایی که شهید شدن امروز از دوستای بسیار نزدیک و حتی بعدا قرابت قومی هم با هم داشتیم، متاسفانه که ما حتی رفتیم از شفاخانه بعضی های جنازه‌هایشان رو بردیم با همکاری قوما.
تشکر از اینکه حاضر شدی با رادیو آزادی قصه بکنی در مورد این حادثه.
تشکر از شما، زنده باشین. تشکر از اینکه این مسائل نیمان که تو نادیده گرفته شد و به اطلاع همه میرسانه که همه فکر و ذکر و قلبایی که واقعا احساس انسانی دارن متوجه قضیه میشه از طریق اینمی خدمات شما. تشکر از شما.
تشکر بازم سید زین الدین عابدی. امیدواریم که بقیه روزهای عید را در امنیت نسبی بسر ببرین و از این حوادث دیگر موجود نباشه در میمنه و دیگر نقاط افغانستان همچنان. خب حالا سید تاج الدین بهایی یکی دیگر از باشنده های میمنه را روی خط تلفن داریم. خوش آمدی خودت هم آقای بهایی. خودت بگو که انفجار آن هم در روز عید چه ربطی دارد با فرهنگ افغانی از نظر خودت با عنوان یک افغان و یک باشنده میمنه در فاریاب؟
انتحار، عمل انتحار خودش از نقطه نظر اسلام یک عمل حرام است. متاسفانه بعضی هایی را تعبیر اسلامی میتن که چطور چنان مایی که مسلمین نمازگزارا را هدف قرار میتن از نظر فرهنگی جایز نیست نظر من.
این انفجار در روز اول عید، عید را در فاریاب چقدر تغییر داده به نظر خودت؟
جمع جوش که در عیدهای گذشته بود نیست، همه تقریبا تمام نواحی شهر تو عزادار واریست، مثلا در هر جا مثلا وقتی 40-50 نفر کشته میشه از هر ناحیه شهر است، مثلا تاثیرات بسیار بد داره. روزای خوشی مردم ماتم تبدیل کرد تقریبا.
سر خودت و خانوادت جناب بهایی چقدر تأثیر گذار بوده این انفجار؟
لباس نو خود حتی بسیاری از خوستن خانما که به این حالت ها خیلی حساس هستن، حتی خیلی خسته و خفه چه هستن. بعضی از دوستا و اقارب خانهاشان رفتیم، همه جا قصه عظمی بود، اصلا قصه عید نبود.
شما بیانات دو باشنده ولایت فاریاب را در مورد حمله انتحاری دیروز در این ولایت شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
هرچند روز اول عید قربان در ولایت بغلان بدون کدام حادثه غم انگیز سپری شد، اما یک نفری که قصد حمله انتحاری را در این ولایت داشت دستگیر شد. این شخص که قصد حمله بر قمندان امنی ولایت را داشت بعد از ظهر روز جمعه گرفتار گردید. شرح بیشتر در گزارش از بشیر احمد غزالی.
بعد از ظهر روز اول عید قربان یک حمله کننده انتحاری در ولایت بغلان پیش از رسیدن به هدف زنده گرفتار شد. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که هدف انتحار کننده بود به خبرنگاران گفت آنها به اساس اطلاع قبلی که داشتند به تعقیب این مرد بودند که به صورت ناگهانی در نزدیکی اقامتگاه قمندانی پیدا و گرفتار شد.
از مرد کشپی ارگانو در دیر کشو به نتیجه که چی؟ یا پروژه ترلاس لندر ولد چی؟
او میگوید ما به اساس اطلاع قبلی که از منابع خود به دست آورده بودیم میدانستیم که جوانی با چنین مشخصاتی وارد ولایت بغلان شده و قصد حمله به جان من را دارد. من یکی دو روز قبل از این موضوع چند قطعه عکس این جوان را هم دریافت کرده بودم. ما تدابیر خود را داشتیم تا اینکه در دروازه اقامتگاه ما آمد و بعد از آن که شناسایی شد توسط پلیس گرفتار گردید. و این جوان 17 ساله که خود را عبدالله باشنده ولایت کندز و طالب مدرسه معرفی کرد، مدعی شد که وی توسط یک افسر پلیس به پل خمری آورده و راهنمایی شده است. این جوان در حالی که واسکت مملو از مواد انفجاری را بر بدن داشت و توسط دو مرد نیرومند محکم گرفته شده بود، اظهار داشت که اگر گرفتار هم نمی‌شد خود را انفجار نمی‌داد.
هدف ما خالی دیدیم باز که دلم نشد یه چیز کنم.
نه تو می‌خواست انفجار خودم
بیت. نه انفجار نمی‌کنه.
تو زور می‌زدی خیر.
خود زن زور می‌زنه مردم دیگه. پیشکاری می‌کنه آدم، پیشکاری می‌کنه خود. پیشکاری کرده. پیشکاری نمی‌کنه. بی‌وشی که کرد اینجا آورد ما را.
باید گفت این حمله کننده انتحاری در ولایت بغلان در حال پیش از رسیدن به هدف گرفتار می شود که حمله کننده دیگری در ولایت فاریاب که در نماز عید امروز به هدف رسید، نزدیک به 40 تن از مردمان ملکی و نظامی را با خود به کام مرگ برد و عده زیادی را هم زخمی کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سر از روز یک شنبه هفته عقرب مطابق با 28 ماه اکتبر بعد از تغییر ساعت در اروپا، رادیو آزادی را بر علاوه موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 در موج کوتاه 9335, 9990, 12140, 13835, 15335, 15530, 19010 روی امواج 31-25-16-15 متر شنیده می توانید. حالا آرش همایون مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان قربانی در افغانستان که در بخشی از آن می نویسد. بار دیگر لست قربانی های بریتانیا در هلمند بزرگتر شد و این بار یک خانم که در بخش طبی در اردوی بریتانیا کار می کرد نیز جان داد. نشر ارقام تلفات از ساکر بریتانوی و همتایان امریکاییشان در افغانستان و گزارش کمیته انکشاف بین‌المللی ولوسی جرگه بریتانیا که نوشته است، افغانستان به یک دولت با ثبات و دوامدار مبدل نخواهد شد، در حقیقت آتش کسانی را شعله‌ورتر می سازد که خواهان خروج قبل از وقت قوای آن کشور از افغانستانند. به نوشته روزنامه با چنین احساسات باید مقاومت صورت بگیرد و همان طوری که در گزارش این کمیته نوشته شده است که بسیار از ساکر بریتانیوی در افغانستان کشته، معیوب و با مشکلات روانی روبرو شده اند و این قربانی آنها نباید به هدر برود، باید تلاش صورت بگیرد که یک بخش از اهداف تعیین شده در افغانستان به دست بیاید. روزنامه می افزاید اگر جامعه جهانی نتواند یک استخوانبندی و یا اسکلت ابتدایی دموکراسی را در افغانستان تشکیل دهد و یک تعدادی از مخالفین مسلح را جذب نکند و راه مصالحه را باز نسازد، در آن صورت این قربانی ها واقعاً به هدر خواهد رفت. روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ما افغانستان را تغییر نمی دهیم ولی افغانستان می تواند ما را تغییر بدهد. روزنامه می نویسد در این اواخر روسیه می خواهد ده ها سرباز این کشور را که در دوران جنگ شوروی در افغانستان مفقود شدند دوباره پیدا کند که شاید بعضی از آنها زنده باشند. اما به نوشته روزنامه افغانستان کشور است که خارجیان با بودنشان برای چند سال در آنجا دوباره نمی خواهند به کدام ملت یا کشور دیگر تعلق داشته باشند و خود را جز این جامعه می شمارند. روزنامه تایمز به یک داستان واقعی در این رابطه اشاره نموده می نویسد. در سال 98 میلادی دو خانم سالخورده با لباس‌های افغانی به سفارت بریتانیا در کابل آمده و به سفیر گفتند که اصلاً بریتانیوی‌اند و با سفیر چای خوردند. آنها گفتند که ده ها سال قبل از این با والدینشان که افسران بریتانیوی بودند به افغانستان آمده بودند و در سال 1842 در جنگ افغان و انگلیس که هزاران سرباز بریتانیوی در افغانستان کشته شدند، آنها با یک تعداد دیگر در عقب جبهه گذاشته شدند. به نوشته روزنامه این دو خانم که در آن وقت طفل بودند توسط یک بزرگ قومی به فرزندی گرفته شده و در افغانستان در قبیله همان فرد پرورش داده شدند. اما جالب این است که این دو تن به خاطر گرفتن پول و یا هم برای به دست آوردن سند تابعیت بریتانیا به سفارت نرفته بودند. آنها صرف می‌خواستند یک شخص هم قبیله خودشان را ببینند و بعد از آن روز هم دیگر هیچگاهی دروازه سفارت را دوباره باز نکردند. از این رو روزنامه تایمز داستان‌های از خانواده پادشاه بخارا، اسکندر کبیر و دیگر سلاطین تاریخ را نوشته است که به افغانستان آمده، هر یک بخشی از مردمشان را در آنجا رها کرده و رفتند و این مردم هم هیچگاه برای برگشت به وطن اصلیشان تلاش نکرده و خودشان را در جامعه افغانی منحل ساختند.
در سوریه اید با گزارش‌های در مورد نقص آتش‌بس تجلیل شد. آتش‌بس موقت که دیروز جمعه برقرار شد و گزارش اداره حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است در چندین محل نقص شده است. کی در عقب نقص این آتش‌بس بوده و عکس‌العمل‌ها در این مورد چگونه است؟ مصطفی صدیقی فشرده این گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
آتش‌بس در چندین منطقه سوریه نقص شده است. این را اداره حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گفت. اما به گفته این اداره میزان خشونت و شمار تلفات در مقایسه با گذشته اندک بوده است. به اساس سخنان اداره حقوق بشر سوریه، درگیری‌های سنگین در یک مرکز نظامی در شمال سوریه رخ داده است. در شهر دمشق مرکز سوریه در تیراندازی و حملات تانک‌ها چندین تن کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در یک انفجار بمب‌هایی که در یک موتر جابجا شده بودند دیروز جمعه در دمشق حداقل 5 نفر کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. از کشته شدن مردم در شهرهای حمص و ادلیب هم گزارش شده است. اردوی سوریه گفته است که به حملات شورشیان مسلح که با وجود آتش‌بس موقت رخ داد پاسخ داده است.
قبلاً اخضر ابراهیمی نماینده خاص بین المللی در امور سوریه گفت که آتش بس 4 روزه که دیروز جمعه آغاز شد ممکن است آغازگر پروسه به منظور ختم درگیری 19 ماهه میان نیروهای حکومت و شورشیان باشد. تلاش های قبلی به هدف برقراری آتش بس در سوریه ناکام ماندند. اردوی سوریه گفته است که آتش بس را رعایت میکند اما افزوده که در برابر هر گونه حمله پاسخ خواهد داد. گروه شورشی موسوم به اردوی آزاد سوریه گفته است که جنگ جویانش به این آتش بس احترام میگذارند، اما این گروه از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد خواست تا توقیف شدگان را رها کند. در عربستان سعودی امام مسجد بزرگ مکه از عربها و مسلمانان خواست تا برای متوقف ساختن خونریزی در سوریه اقدامات عملی و فوری را روی دست بگیرند. عربستان سعودی همراه با قطر و ترکیه از مخالفان رژیم سوریه در جنگ داخلی این کشور حمایت میکنند، اما ایران از جمله حامیان سرسخت رژیم اسد بوده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیشنهاد اخضر ابراهیمی جهت برقراری آتش بس در سوریه حمایت کرده، اما این شورا هنوز نتوانست اقدامات را جهت پایان منازعه در این کشور انجام بدهد. چین و روسیه قطعنامه هایی را که خواهان اتخاذ اقدامات سخت‌تر علیه رژیم اسد شده رد کردند. روسیه از پلان آتش بس استقبال کرده و آن را یک اقدام بنیادی و مهم خوانده است، اما ایالات متحده ای آمریکا در مورد این آتش بس ابراز تردید کرده و گفته است که رژیم اسد نتوانسته به اثبات برساند که توافقات انجام شده را رعایت میکند. فعالان میگویند از آغاز قیام ها علیه حکومت اسد در ماه مارچ پارسال بیش از 35,000 نفر در سوریه کشته شدند.
بل اوریدون که هم لرود زن ماری که یا زاری رادیو ده میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. لا چه مزد هیوات و خطبان دیو کن.
سلام سلام موضوع دیر شم موضوع دیر نپا نظر داغ. سلام.
نیکیل اصلاف در طول تورا نکوم هم داران یا محترم اوریدون.
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست.
من کاملا موافق هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر من در مستقیم نشد
بساره اگر موضوعی بسار کده را شما رو انتخاب کردین.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
شنوندگان گرامی، میکروفون خود را که فردا صبح به نشر میرسد فراموش نکنید. تلفن کنید به رادیو آزادی، پیغامتان، سوالهایتان بفرستین. حالا از سلسله رنگهای زندگی صحبت با یک ساعت ساز در کابل.
رنگهای زندگی.
نام سلطان است، ساساد هستم در چوره انصاری.
با چی وسایل ساعت ها را ترمیم میکنین؟
پچکه استانی، پلاس، انبورشه، گیراس و خیستک هستم.
و باز چیزایی که ما میبینیم یکان بوتل و ایگپا اینا چی هست؟
تیل هست
برای ساعت هست؟
بله، ماشین هست.
استفاده ساعت ها کمتر نشده، شما چی فکر بره. میکنین؟
موبایل ها زیاد شده نه.
چند نو ساعت برای ما نام بگیرین؟ نام های چند
نو؟ هزار ستون زیاد هسته.
شما یک پنج تاش نام بگیرین؟
اینه سکو پنج هست، کاندینو هست، اورگان هست، ایشتون هست، سوار هست، بلتیدار هست، رادیو هست، هر رقم مدل هست.
اجوره چقدر میگیرین از ترمیم یک ساعت؟
ساعت ها با ساعت هست اگر 30-50 ساعت، 2 ساعت، هر رقم ساعت هست، هر عوارضی که داشته باشه.
یک ساعت در چند دقیقه جور کده میتونین؟
خالق در مشکلات داره، یک 5 دقیقه، 3 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت.
و چه قسم مردم ها هستن که زیادتر از ساعت استفاده میکنن؟
این مردم مامورین و نفر دولتی و مکتبی و نمازخوان یا دستاز ضرورت دارن.
ساعت خودتان چطور یاد گرفتین همی جور کردن از ایره چیز خواندین یا ای که دیدین در سر تجربه چطور؟
مسلک پدریست بابا کلانم سالسازی از بخارای شریف بود پدر کلانم.
خودت چند سال میشه که سالسازی میکنی؟
من خودم 50 سال میشه.
تجربه کافی داری در سالسازی حتما. ساعت رو که ترمیم میکنین انشالله که باز هم تو جور خواهد ماندگه.
بله بله، دائمی کار میکنم.
چی مشکلات داری؟
مشکلات اقتصادی داریم.
در خانواده چطور غیر از شما کسی کار میکنن؟
نه خیلی.
بس خود تشکر وقت تا گرفتم.
تشکر نیست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. انفجار روز گذشته در فاریاب با عکس‌العمل‌های داخلی و خارجی روبرو شد. این حمله از سوی ریاست جمهوری افغانستان، وزرای خارجه آلمان و ایرلند، سفارت آمریکا در کابل و وزارت دفاع افغانستان محکوم شد. قرار است در هفته آینده مقامات افغانستان، ایران و پاکستان در مورد مبارزه با مواد مخدر جلسه سه جانبه انجام بدهند. دو مایه بولیسی جرگه روسیه موافقت بین روسیه و سویدن را در مورد انتقال تجهیزات نظامی سویدن برای تامین ثبات در افغانستان تصدیق نمود. یک تانک جنگی که در جنگ سال 1920 پولند با قشون سرخ شوروی سابق استفاده شده بود از افغانستان به وزارت دفاع پولند داده شد. امریکا 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان داده است که در تقویه و تجهیز سرحدات بین تاجیکستان و افغانستان استفاده نماید. پدر ملاله یوسفزایی گفته است که صحتیابی دخترش به یک معجزه میماند. روز اول آتش بس چهار روزه در سوریه با خشونت ها همراه بود. روز جمعه ساعت ها بعد از آن که این آتش بس اعلان شد، یک لوری پر از مواد انفجاری در دمشق منفجر شد که 5 کشته و 30 زخمی به جا گذاشت. مقامات در میانمار گفتند که تعداد کسانی که در نارامی های 6 روزه در غرب این کشور کشته شدند به 64 نفر میرسد. سفارت کانادا در واشنگتن دیروز بعد از آن تخلیه شد که یک نامه مشکوک از پستخانه این سفارت پیدا شد. صدراعظم سابق ایتالیا میگوید که متهم شدن او به گریز از مالیه واقعی نیست و کار قاضی های سیاست باف است. سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا برنامه آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. در این روزهای عید به برنامه خاص خودتان خوش آمدید. حلول عید و قربان را از صمیم قلب به تمام شنوندگان و دوستداران رادیو آزادی تبریک گفته برایشان خوشی، سعادت، صحت، سلامتی و موفقیت آرزو می نماییم. امید است که از برکت روزهای عید صلح و آرامی در افغانستان و منطقه دائمی شود. همچنان از تمام کسانی که در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته عید را برای کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکری نموده، این برنامه را با بعضی از پیام های عیدی آغاز می نماییم. با امید صلح دائمی در افغانستان.
سلام علیکم به خدمت آقای ظریف نظر و همه کارمندان رادیو آزادی و شنونده های محترم. عزیز الله محمدی هستم از ولایت دایکنډی، ولسوالی خدیر، منطقه گذبری در یهودی. فرا رسیدن عید قربان را به تمام مسلمین جهان و مردم صلح دوست و صلح شور افغانستان، اخصا مردم درافتاده ولایت دایکنډی تبریک و تهنیت میگوییم. امیدوارم ایام عید را به خوشی بگذرانید. تشکر از رادیو آزادی. سلام علیکم.
آقای ظریف نظر، عبدالقاسم فولاد هستم از ولایت پکتیکا و ولسوالی شیرکوت. نخست عرض سلام و ادب دارم و به شما و از طریق شما به تمام همکاران و کارمندان رادیوی آزادی و مردم شریف نجیب و با غیرت و با همت و با شهامت افغانستان و تمام مسلمانان عید سعید هزار برشون تبریک میگم. خدا کنه که روزای خوب خوشیستی روزهای عید به خوبی و خوشبختی سپری نماین. میگه صحت و سلامتی به تمام مردم نجیب و شریف افغانستان میخواین. یک سل آرامیش خدا ورود بیاره که یک سل آرامیش در سر از کشور تأمین بکنیم. به فضای یک سل و آرامیش و خوشبختی و برادری و اسلامیت و آغوش یکی دیگر زندگی بکنیم و جنگ از افغانستان نابود شد، یک و تمام مردم بتانن به سهولت به کار و پشتدار خود به خانه های خود برگردن.
سلام احترامات به شما آقای نظر و تمام دستمکاران شما. حلول عیدی عیدی اضحا را به تمام کافای ملت مسلمان افغانستان تبریک گفته از مخالفین مصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضایی دارم که در همین ایام خجسته این روز پرمیمون را از مردم افغانستان نگرفته و ناهمنی را در کشور عزیز ما افغانستان ایجاد ننماید. و سلام با احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اول تمام کارکنان رادیو آزادی از صمیم قلب احترامات را تقدیم میکنم. رحمت الله سالور رئیس شورای محسن سفیدان اولسوالی دولت آباد ولایت بلخ، عید سعید قربان را به تمام مسلمانان جهان، کسان حاجیانی که در مکه حج مراسم حج ادا میکنند و تمام مردم افغانستان از الف تا یا، عید سعید قربان را به نمایندگی از شورای محسن سفیدان تبریک میگویم. از خداوند میخواهم که همه روزشان عید باشد. کسانی که در این وطن مداخله میکنند استقلال و آزادی وطن را نمیخواهند، خداوند دستشان را به شرافت عید سعید قربان کوتاه کند و شرمنده و رسوا بسازد. کسانی که در این وطن برای اجتماع، برای آزادی، امنیت، صلح، همبستگی خدمت میکند، خداوند و سرخ روی و کامیاب بگرداند. از توجه جهانیان و خصوصا توجه رادیو آزادی یک سجک جهان سپاسگزار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، یک بار دیگر از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتن و عید را به ما، به شنوندگان ما و به تمام مردم افغانستان تبریک گفتن تشکری می نماییم و حالا توجه شما را به پیام های مختلف دیگر جلب می نماییم. همچنان در خلال این برنامه مصاحبه ما را با آقای عبدالرحیم ایوبی عضو اولسی جرگه را نیز خواهید شنید که توجه ایشان را به مسائل امنیتی در سر راه های کابل قندهار و جاهای دیگر جلب نمودیم. بله ایوبی صاحب، یک مشکلی که ما در برنامه آزادی شنوندگان داریم، روز سه‌شنبه نشر کردیم چند پیامی که از قندهار به ما رسید. در سر راه میگن که اینجا امنیت نیست، در مشکل عمده بین سرکای راه قندهار کابل و اطرافش موجود است. ما گفتیم که این توجه شما را جلب بکنیم که این اولسی جرگه کمیسیون امنیت ملی این موضوع را اگر جدی بگیره، تنها در قندهار نیست، در دیگه جای در لوگر اینجا هم است که این موضوع یک موضوع بسیار جدی است.
بله جناب ظریف صاحب، در این شک نیستم. مردم افغانستان خصوصا مردم سمت جنوب و لوگر قندهار که به شما شکایت کرده، شکایتش درست است و همی نگرانی را که از راه داره ای از بسیار وقت رو، وقتی که ما شهرها پلیس داشتم و در او وقت ما در امیرا مکمل امنیت داشتم، مگر بدبختانه کچکبارای سلاح و مواد مخدر بالاخر توانست که پلیس را به یک نام و به دیگر نام بدنام کنه، که چه 10 روپی میگیره و چه 20 روپی میگیره. به همون خاطر امور از را کشیده اردو ملی را ورده، اردو ملی یک خود مقررات داره و هر موضوعی که در امیرا پیش میه اردو ملی سر پلیس تاوان میکنه، پلیس سر اردو، که کلانترین صدمه را راهی ما دیده که به میلیاردها دلار سرش مصرف شد و اونمو سرکی که از طرف جیکا کمپنی جاپان و هندوستان ساخته شد اونمو از بین رفت. پولای کلون کلونی که ما تا وقت تاریخ داشتم اونمو از بین رفته، اونمو از طرف دشمن انفجار شد و کسایی که کچکبری سلاح و قیمات و مواد مخدر بود اونمو مستقیما در امیرا بدون پاسپورت و بدون کدام کسی که او را تلاشی کنه او را پرسان کنه، اونمو راش برشواز منده که هر روز در افغانستان از سمت شمال به دشمن مهمات از امیر راه میره. با مو خاطر دشمن بیشتر وقت کوشش میکنه که امیرا را خر امنیتی بسازه، که مردم میترسن، خصوصا کسایی که در دولت کار میکنه، کسایی که تجار است، بیزنسمن است و بعضی مواقع که در قندهار شکایت داره خودش از پلیس است. آینده از سال 2009 2008 و 2010 فعلا در قندهار امنیت به نسبی خوبتر شده از پیشتر، مگر این مشکلات ما از مبارد در بسیار ساحات از پلیس داریم، از اردو ملی داریم، از کسای دیگری که به نام طالب میبره دوزا است به نام طالب در دوزی میکنه و خودش طالبا هم از پاکستان میه نموج مردم اختطاب میکنه پس از اونو پیسه میگیره. این مشکلاتی ما دارم.
خب آله ما خو وظیفه ما ایست که مشکلات مردم انعکاس بتیم. ما کوشش کردیم که با امنیت ملی وزارت داخله صحبت کنیم اما متاسفانه نتانستیم بر از نا برسیم. ما که نتانیم برسیم مردم چطور میتانه برسه؟ از او خاطر ما گفتیم که یگانه راهش ایست که از طریق شما این مسئله را مشهور بتیم که آله شما چی اقدام میکنین که توجه دولت به شکل جدی به این موضوع جلب کنین؟
ما به شما تعهد میتم و به مردم افغانستان تعهد میتم که ما وزیر داخله و وزیر دفاع را مجبور میکنم که در نمی مورد در پارلمان خصوصا در کمیسیون امنیتی را طلب میکنیم و خودم میرم کتش میشینم و همین موضوع را که همین مشکلی که در رای کابل کندهار و در رای کابل پکتیا و یا در رای که از میدان وردک به طرف سمتی بامیان میرم اینجا ما مشکلاتی بسیار کمیتار دارم و یک دو سه با دفع کتی وزیری نوم صحبت شده و کتی وزیر سابق سام که پیلان وزیر دفاع است کتی نموم صحبت شده و انشالله این را ما جدی میگیرم و پس به شما اطمینان میتم و او را مجبور میکنم که کسایی که باید به شما پاسخگو باشه و به شما جواب بیده و به خاطر دی که جواب شما خود از خود شما نیست از مردم افغانستان.
از محترم آقای عبدالرحیم ایوبی وکیل منتخب از ولایت قندهار در اولسی جرگه تشکر می نماییم. امیدوار هستیم که در این راستا بتوانند کاری انجام بدهند. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر.
آقای گرفت نظر 10 سالگی پروگرام های شما را تبریک میگم و همین سیاست مداران ما اکثر باید سیاست و بلک سیاسی را مطابق احساس مردم مطابق عقاید مردم مقاید ایدئولوژی مردم باید در نظر بگیرن نمازر آجوری ها را. در کشور ما 10 رئیس جمهور است. 10 رئیس جمهور هر کدامش 10 رئیس جمهوری دیگه داره. یکی میشهد 10 صد ضرب 30 چند ولایت 30 چند ریاست جمهور است و مردم ما درد دارن. میلیون‌ها نفر کشته شد. ما برتان یک چیز میگم که برای سیاست مدارا یا سیاست مدار خونه نمیگم اینا را سیاست بازار را. البته سیاست مدارایشان قابل قدر و احترام است. اگر تیغی عالم بجنبد به جای نبوده دلی تا نخواهد خدای. این ملت ایمان به خدا داره. خداوند جل جلاله حافظ است. اما از سیاست مداران از کسایی که پارت پارت بازی میکنن یک ذره گگیا کنن.
بدون تبصره.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. من احمد دوبری هستم، یک تن از کارمندان امنیت ملی. البته از شما خواهش میکنیم که بعضی کسانی که جاسوس هستند و جاسوسی میکنند و مردم به دفاع و بیگناه ما را نواق در زندان ها میرسند بندی میکنند، در این مورد باید ریاست عمومی امنیت ملی واقعا تصمیم جدی بگیره و یک مشکل و یک موضوعی بسیار بزرگ است. چون من نمیخوام اصلا خودم مرکی میکردم به خاطر که هموطن های بدفاع و بدونای ما از سوی زمین جوستایی که واقعا استخدام شدن رو پر غلط غلط میدن بعض از خطر مردم و زندان ها نحق بندیستن کسی نیست که پرسان شدن کنند از فامیلاشان هم دورستن بگم امیدوارستن که مشکل مرفوع شد و از ریاست عمومی امنیت ملی از جناب خود رئیس محترم خواهش مند هستیم که اما اشخاص که غلط راپور میدن نمور شدیدترین مجازات کنه به خاطر که این بیتباری را از سر دولت دامن میزنه و مردم ما را متنفر مثلا از دولت به خصوص از امنیت ملی دیگه این معضله و مشکل بسیار بزرگی سوال وقت مخول من خیلی تأسف میکنم که
سلام علیکم آقای ظریف نظر شیرابلند هستم از روایت بغلان ولسوالی بنو قریهی دیگه فعلا در خنجان زندگی میکنم. برای ما دولت ما برای ما آب و شامدنی برق چیزا برای ما نمیده. لطفا نموره اگه بگید که فامده نموره برای ما برق هم برای ما بده آب و خورن هم برای ما بده پیدا کنه. این سیر خم دولت هست از برای خدا.
این جانه ابراهیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم معارف کشم ولایت بدخشان خوشمندم از وزیر صاحب معارف و مسئولین معارف که لیسه ذکور یوناسی داره مربوط قریه در ایجین که هیچ حیاته مکتب نیست خرگاو در اداره مکتب است. هیچ پرسان من هم اشتر فرش نداریم چوکی نداریم. 5000 شاگرد ذکور آناس هم اگه در روی زمین بدون چوکی بدون سرنویس حیاته مکتب نداریم، گو خریالی داخل مکتب است. خواهشمندم که درباره مکتب ما توجه شود. از آقای زرین نظر خواهشمندم که صدای ما را به گوش مسئولین معارف برساند. و سلام، این جانب رحیم بیک امیرزاده از ولسوالی کشم قریه دریجیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه شما را جلب می نماییم به قسمت باقی مانده مصاحبه ما با دکتر ابوالحسن بنی صدر، سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران.
مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، روانی افزایش قیمت دلار در بازار ایران امروزه. البته در مجموع اینا که بخوایم این عوامل، مال اینه که ساخت اقتصاد ایران مصرف محوره، تولید محور نیست.
درست.
یعنی تکیهش بر تولید نیست، تکیهش بر مصرفه. مصرف هم که بیشتر از خارج وارد میشه. این که این مقدار ارز اهمیت پیدا کرده است بدین خاطره. ولی شما الان هند با اون جمعیت عظیم بگیرید، این به اندازه ایران ارز خارجی نداره و مشکلی هم نداره، مشکل اقتصادی هم نداره، ولی ایران داره.
آقای دکتر، این مسئله جنگ یکی از پرابلم های عمده است که به نظر شما جنگ خواهد شد یا نخواهد شد؟ این و طرف ایران همیشه صحبت های میشه، مثلا آقای احمدی نژاد میگویند که ما اسرائیل رو میخواییم از نقشه پاک کنیم، این مسئله چی است؟
بله، آقای احمدی نژاد حالا اخیر این نفع گرفته در نیویورک، گفته که این حرف نابربوتی بوده زده، ولی بابت حرف جنگ نمیشه. اگر جنگ بشه به لحاظ نیازی است که اونایی که دست به جنگ میزنن اون نیاز دارن و فکر میکنن راه حلی جز جنگ ندارد. مثلا امریکا حمله کرده به افغانستان، بعد هم حمله کرده به عراق. در مورد افغانستان مدعی شد که این برج‌ها رو القاعده کرده و چون طالبان القاعده رو تحویل نمیدن پس باید حمله کنه به افغانستان. الان از اون 2001 تا حالا در 11 سال در اونجا تشریف دارن و ترور هم سر جاشه، طالبان هم سر جاشونن، القاعده هم سر جاشه. خب امریکا چه نیازی داشته به این جنگ؟ و همین جهت که چند نفر رفتن اونجا این کار کرده. نه، امریکایی ها یه طرحی داشتن اون زمان که اسمش هم بعدها آقای بوش از پردن بیرون انداخت که به عنوان خاورمیانه بزرگ، که اینا مخواستن مهار خودشون رو بر این منطقه خصوصا بر کشورهای نفخیش کامل بکنن. اون بهانه ها رو ساختن، جنگ دست به جنگ زدن. اون جنگ تجربه تلخی شد برای خود امریکایی ها، هم کسر بودجه فوق العاده عظیمی پیدا کردن و الان هم گرفتارشن. و خب اون درسته که الان این بحران اقتصادی از مسکن اینا شروع شد در امریکا، ولی این هم بر کسی پوشیده نیست که در واقع بودجه امریکا رو چین تأمین میکنه و ژاپن تأمین میکنه و کشورهای نفخیش با خرید اوراق قرضه. خب این همچه دولتی در رقابت با چین و اروپا و ژاپن به چه احتیاج داره؟ به کنترل منابع انرژی. چیزی مبهمی هم بر کسی نی؟ پس به این خاطر اگر جنگ بکنه به این خاطر. این که ایران میخواد اتم بسازه، خود اون سازمان های اطلاعاتیشون هم که گفتن که نه، هم چیزی نیست، ایران اتم نمیسازه. پس چرا آقای نتانیاهو دم از جنگ میزنه؟ به این لحاظ که آقای نتانیاهو در داخلی اسرائیل مثل رژیم ما از حل مسائل ناتوان شده و تنها امیدی که داره این دشمن خارجی است که این بزرگ کنه که موجودیت اسرائیل در خطر است و چه و چه و چه، بلکه این بر کار بمونه. و گرایش های راست در تمام کشورهای دنیا خصوصا در غرب امروز و در اسرائیل، اینها تمایل دارن به خشونت و جنگ. سابق روسیه بود این مشکلشون رو حل میکرد، کمونیسم بین الملل، حالا اون نیست. اسلام ستیزی و اسلام حراسی جانشین او شده.
خب میگم مرکز این اسلام تروریست و اسلام انتگریست و کجاست؟ ایرانه. این ممکنه سبب جنگ بشود. تحریکات رژیم ما هم هست، اونا مال اون طرفه. این طرف هم تمام مدتی که این رژیم هست با بحران هست. خب. جنگ 8 ساله و بعدش هم بحران اتمی تا امروز.
استاد، یک موضوع دیگر، مسئله ریال، نه؟ مسئله ریال یکی از سببهایش آیا این نیست که ایران بسیار زیاد پول مصرف میکنه در افغانستان، مثلا در سوریه، مثلا در جاهای دیگر هم خیلی مصرفش بالا است. این هم سبب شده میتونه که مصرفهای خارجی زیرزمینی ایران هم بالا هست، نه؟
نگه گفتم در چیز آغازی، یعنی اون بخشی از ارزها که در دسترس مردم قرار نمیتونه بدهد، به بازار نمیتونه عرضه کنه، به این لحاظه که هزینه های خارجیش اضافه شده.
آیا ایران وقتی که به پول احتیاج پیدا میکند همین ریال بدون کنترل چاپ میکند، یعنی زیاد اگر پول زیاد
ارزی از بانک مرکزی، یعنی همین دیگه.
بله، منظورتان همین بود،
پول بالا برفته، یعنی همین کسر بودجه، یعنی همین کسر بودجه رو رقم عزیز بانک مثلا طلا نداره که بیاره بده به آقای احمدی جان بگه خرج کن، خلاص چاپ میکنه میگه خرج کن.
یک رقم داده میتونین که مثلا چقدر اضافه شاید یعنی چاپ کرده باشه؟
البته آقای احمدی نژاد دو برابر شده، حجم نقدینه در ایران دو برابر شده در مقایسه با اون چه که بوده دوره شاه تا زمانشون.
در این اواخر یک معلومات سروی چاپ شد که در دنیا میگوین اضافه تر از یا تقریبا 55 تریلیون دلار تولید میشود در تمام دنیا. از این میگن 16.7 تریلیون را امریکا، 17 تریلیون را اروپا و باقی مانده را دیگرها، و جهان اسلام تنها و تنها 10% این تولیدات جهان را ایجاد میکنند. شما نظرتان چی است؟ چرا جهان اسلام نمیتونند در تولیدات مسائل سهم بزرگتر داشته باشد؟ مشکل در کجا هست؟
ارشونم به شما یک قسمت این هر منطق سوریه، منطق سوری یعنی سبب میشه که بخشی از واقعیت رو نبینیم. کشورهای اسلامی درسته، بله حجم کمه، اما اون چیزی که از کشورهای اسلامی تولید میکنن نقشش در اقتصاد دنیا فوق‌العاده عظیمه. مثلا نفت، کشورهای اسلامی نفت تولید میکنن، اون چیزی که به کشورهای اسلامی داده میشود از این نفت، از اون مثلا اون چی تولید میکنه در اقتصاد جهان، 5% به ایران میرسه، به کشورهای اسلامی میرسه، 95% به اقتصادهای مسلط میرسه. حالا شما همین یکی رو قیاس بکنید ببین چقدر تفاوت میکنه. کشورهای اسلامی رژیمهای استبدادی دارن زیر سلطه. اگر اینها یک رژیمهای مستقلی میداشتند و یه برنامه های اقتصادی اجرا می گذاشتن که از خود این کشور از خودشون اقتصاد می داشتن، گرفتار این مشکل هم نمی شدن.
پیشنهاد شما چی باید شود در آینده؟ شما تیوریسن هم هستید، یعنی چی باید شود؟
کشورهای جهان اسلام باید اولا کشور رژیم های داشته باشن دموکرات. اولین دموکراسی شورایی در تاریخ بشری که تاریخ دارد. حالا میگن سومر 5000 سال پیش از میلاد هم دموکراسی در سومر بوده، در ایران بوده، در هند بوده، اما اونا یه چیزایی مونده مثلا سنگ نوشته های این چیزا، اما مال پیامبر مدون و تاریخ همه چیزش معلومه. ما حالا از اون پیامبر اونی که نیاموختیم همون دموکراسی شورایی است. چی آموختیم به جاش؟ ضد اونو، یعنی فرعونیت که توی در قرآن هم چقدر تقویه شده، یعنی رژیم های استبدادی که یک زمانی این رژیم های استبدادی مسلط بودند در کشورهای دیگر. خب نتیجه این بود که اینا اقتصاد این کشورها هم اون زمان رونق داد. ما باید اول اون مثلا سنت جاودانی زیبا خوب به کارساز خود رو باز بسازیم که همون دموکراسی شورایی است. اقلا اون رو نمیتوانیم، این دموکراسی شسته رفته که معمول در دنیای امروز اقلا اینو بسازیم. یک، دو اینکه اقتصاد تولید محور داشته باشیم.
چاره اساسی این کارا را کی باید بکند؟ مثلا کسی سر برداشته نمیتونه در ایران یا در افغانستان هم مشکلات است و آسیای میانه مشکلات است و هر جایی که دیکتاتوری است مشکلات است، این بالاخره چی میشود؟ این کی مبارزه بکنند؟
ببینید شما چی میخواید داشته باشی؟ ای میخواید که دولت استبدادی داشته باشی؟ این به مردم احتیاجی نیست. یه گروه مسلحی میتونن در یک کشور کودتا کنن، ارتشی مرتشی کودتا کنه، دولت رو تغییر بده، یه رژیم جدید بیاره. یه وقت نه، شما میخواید دموکراسی داشته باشی و اینی که من گفتم پیدا کنین باید مردم بکنن. پس باید بری این رو، شما وسیله ارتباط جمعی هستید دیگه، رادیویید. بنابراین باید از طریق مردم مخواهی عمل کنی، اما این مردم باید اولا بدانن که توانایی دارن نه ناتوانن، ثانی هم بدانن که مشکلشون قابل حله، ثالث هم بدانن که این مشکل راه حلش کدام است، ثالث را به انوارد عمل بشن. چنانکه در انقلاب ایران این کار کردن، تا در انقلاب ایران بعد آقای خمینی را به راه استبداد، این عمل بعدیست. با این حال در ایران مبارزه تعطیل هم نشده. و ما کاملا مطمئنیم که بالاخره این چه برقرار خواهد شد.
استاد محترم دکتر ابوالحسن بنی صدر سابق رئیس جمهور دولت اسلامی ایران، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان.
روز شما خوش.
شنوندگان نهایت عزیز، شما نقطه نظرهای آقای ابوالحسن بنی صدر را شنیدید که در مورد پایین رفتن ارزش پول ایران صحبت کردن و همچنان نقطه نظرهایشان را در مورد مسائل ایران و منطقه اظهار نمودند که این نظریات مربوط به ایشان بوده، نمایندگی از نظر رسمی رادی آزادی نمی کند. به هر حال از آقای ابوالحسن بنی صدر یک جان تشکر می نماییم که حاضر شدن با ما صحبت نمایند. بدین ترتیب وقت برنامه آزادی و شنوندگانم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.